أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود. گفتیم که در رابطه با احکام کفاره روزه جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف این احکام رو در ضمن مسائلی بیان می‌فرماید. رسیدیم به مسئله بیستم. مسئله بیستم در رابطه با تبرع به کفاره بود که آیا شخص دیگری می‌تواند از سوی اون مکلفی که کفاره بر او واجب شده است ادای کفاره بکنه؟ فرض کنید آقایی به نام زید کفاره بر عهدشه، امر به جای اون زید کفاره را ادا کند، حالا هر کدام از اقسام عتق باشد، بفرمایید که اطعام ستین مسکینن باشد، صوم شهرین متتابعین یا نمی شود. صاحب عروه این رو به دو صورت تقسیم کردن، یک وقت تبرع از میت و گاهی تبرع از حی. بحث صورت اول رو به پایان رساندیم، رسیدیم به صورت دوم، تبرع به کفاره از طرف یک شخص حی. صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف در اینجا فتوا ندادن، قائل به احتیاط وجوبی شدن و ما گفتیم که بحث در این مسئله در دو مقام است، یکی بیان الاقوال و دیگری هم عرضم به حضور شما که بیان الادله. اون مقام اول گفتیم که در اینجا چهار قول وجود دارد که این اقوال رو گفتیم، قائلان این اقوال رو هم گفتیم، رسیدیم به مقام دوم بیان دلیل بر این اقوال. خب قول اول این بود که جایزه، یعنی تبرع از طرف شخص حی جایز است مطلقا. مطلقا یعنی این چه اون کفاره ای که میدهد صوم شهرین متتابعین باشه، عتق باشه یا اطعام ستین مسکینن باشه. مرحوم شیخ در مبسوط، علامه هلی در مختلف این نظریه را اختیار فرمودن. خب دلیلشون چی بود؟ گفتیم اینها سه تا دلیل دارن. دلیل اولشون از راه دین وارد شدن که گفتیم این دو تا مقدمه دارد. یک، مقدمه اول این که تکالیف الهی که از او تعبیر به حق الله می کنیم، تمام اینها دین می باشد، دین بر عهده مکلف می باشد. یه مقدمه. مقدمه دوم این که هر چیزی که دین باشد تبرع غیر در اونجا اشکالی ندارد، هر چیزی که عنوان دین بر او صدق بکند این میتواند مورد تبرع قرار بگیرد. فرض کنید من به شما 100 تومن بدهکارم، یه آقای دیگه میاد بگه آقا من این 100 تومن این آقا رو میدم. خب میده، دین از گردن من ساقط میشه. در حق الناس اینجوریه، فرموده ان که حقوق الله یعنی تکالیف الهی اونها هم همه دینه، چون که دینه هر چیزی که دین بشود قابل تبرع می باشد. این استدلالشون بود. خب در این استدلال مقدمه دوم که خیلی واضحه که دین قابل تبرعه، اما مقدمه اول که احکام الهی و حق الله همه اینها عنوان دین برشون صدق میکنه، این از کجا؟ خب این دلیل میخواهد. به چه دلیل حق الله عنوان دین بر او صادق میشود؟ فرموده اند به دلیل روایت خثعمیه. خثعمیه لقب یک خانمی است که این خانم از قبیله خثعم بوده و این قبیله خثعم یکی از قبائل در شبه جزیره عربستان بوده. این خانم روایتی دارد از رسول خدا که بر اساس این روایت فرمودن از این استفاده می شود که احکام الهی چی هستن؟ دین هستن. ما ابتدا این روایت را برای عزیزان می خوانیم، به ذهن شریفتون بسپارید، بعد انشاءالله می خواهیم این رو مورد بحث قرار بدیم، این روایت از کجا بوده، چجوری بوده، به چه شکلی بوده، تحقیقی پیرامون این روایت خثعمیه، چون یه نکته مهمی این روایت داره که این باید عرضم به حضور شما که مورد بررسی قرار بگیره. خثعم با همون سه نقطه است، با سین نی. خب این روایتی که الان براتون میخوام بخونم، متن روایت خثعمیه، در کتاب مستمسک العروة الوثقا جلد هفتم صفحه 117 متن روایت اینجا آمده، براتون میخونم، اینو به ذهنتون بسپرید. عرض کردم تو این روایت یه کبرای کلی ذکر شده، این خیلی مهمه و باید مورد بحث قرار بدی که آیا چنین چیزی وجود خارجی دارد یا وجود خارجی ندارد. بله، سألت رسول الله، سألت ضمیرش میخوره به همون خثعمیه. اول عبارت بذار، از اول عبارت مستمسک براتون میخونم. میفرماید ورده فی قصة الخثعمیه، وارد شده از این حکم در داستان اون خانومی که از قبیله خثعم بود. لما سألت رسول الله، اون زمانی که سؤال کرد این خثعمیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله، قالت له، قالت یعنی این خثعمیه، له یعنی به رسول خدا عرض کرد، ان ابی ادرکته فریضة الحج شیخا زمنا، شیخا یعنی پیرمرد، زمنا یعنی زمینگیر شده، دیگه اصلا قدرت بر حرکت نداره. ادرکت و فریضت الحج منظور یعنی این که مستطیع شده، مستطیع شده، اما الان که مستطیع شده زمینگیره، نمیتونه بره. لا یستطیع ان یحج، نمیتواند حج انجام بده. این دختر این آقا پدرش که پیر زمینگیره از رسول خدا سوال میکنه، ان حججتو عنه ينفعه ذلك، ان حججتو عنه، اگر من که دختر او هستم به جای او حج انجام بدم، ينفعه ذلك. دقت کنید، تبرع از حیها، پدر زنده است منتها زمینگیر شده، حج انجام بدم، ينفعه ذلك، این به درد او میخوره، یعنی تکلیف او رو ساقط میکنه. فقال صلی الله علیه و آله لها، فقال صلی الله علیه و آله لها، پیامبر به این خانم خثعمیه فرمود، ارعیت، ارعیت در لغت عرب به معنای اخبرنی، به من خبر بده، ارعیت به من بگو، لو کان علی ابیک، لو کان علی ابیک دینون فقضیتیه، اگر بر پدرت دینی بود، فقضیتیه، قضیتیه یعنی پرداخت کردی دین او را، ینفعه ذالک، پیغمبر ازش سوال کردن اگر بر گردن پدرت دینی بود تو دینش رو ادا کردی، ینفعه ذالک، این برای او نافع بود؟ قالت نعم، و بله. دقت کنید همه حرف اینجاست، ما تمام این روایت رو که میخوایم بخونیم و بعد بررسی کنیم و این رو مورد تحقیق قرار بدیم، این روایت چی بوده، در کتابای ما شیعیان چجوری وارد شده، ببینید چه کیفیتی هست، همش برای همین یه جمله است، این برای ما خیلی مهمه. قال صلی الله علیه و آله فدین الله احق بالقضاء، دین الله احق بالقضاء، پس دین خدا سزاوارتر به قضا هست. این جمله را دقت کنید، دین الله، که فقهای ما از این دین الله میخوان استفاده کنن که حق الله هم دینه، دین الله احق بالقضاء، اگر حق الناس برگردن پدرت بود قضا می کردی؟ و بله. خب قضا می کردی، فایه‌ای هم داشت برا پدر، بله، دینش ساقط می شد. رسول خدا می فرماید خب دین الله احق بالقضاء، این دین خدا که سزاوارتر است به این که، بله، عرضم به حضور شما که قضا بشود و تکلیف را از گردن او ساقط کند، دین الله احق بالقضاء. این کلمه دین الله خیلی مسئله مهمی است و در همین بحث ما سرنوشت سازه که آیا حج که یک حق اللهه و یک تکلیف شرعیه، عنوان دین بر او صدق میکنه؟ اگر این روایت درست بشه، بله، دین الله، رسول خدا فرمود حج دین خدا. خب حج که دین خدا بشه، بقیه تکالیف هم مثل حج دیگه، همه میشه دین الله. پس اون وقت اون مقدمه اول درست میشه که در استدلال فرمودن که چیه؟ ولی تکالیف الهی و حق الله همهش عنوان دین بر او صدق میکنه. این همین، از همین روایته. حالا عزیزان من، نکته ای که مهم، ببینیم ما همچی روایتی داریم؟ آیا پیغمبر اکرم همچین روایتی را فرموده اند یا همچین روایتی در منابع شیعی که وجود ندارد، هیچ در منابع اهل سنت هم نیست؟ اینجا یه تلفیقی صورت گرفته، تلفیق خراب، تلفیق نادرست. نکته جالب اینه که این روایت به همین سبک از زمان مرحوم شیخ طوسی و توجه فرمودید به بعد همین طور توی کتاب‌های ما تحت عنوان روایت خسعمیه معروفه به همین کیفیت. دقت کنید، می‌خوام تحقیق کنیم، اینو دقت کنید، این روایت شریف رو به ذهنتون بسپارید. روایتی است که خانومی از خسعم آمد، از چی سوال کرد؟ حج پدر. پدر ناتوان، حج نمیتونه انجام بده. من حج بکنم یا نه؟ یک. دوم، رسول خدا در پاسخ این خانم فرمود دین الله احق بالقضاء. اینم دوم. حالا ببینیم آیا ما چنین چیزی داریم یا نداریم. خب میریم سراغ اول، وقتی میخوام یه روایتی ببینیم که در منابع ما هست یا نه، باید بریم سراغ جوامع روایی، میریم سراغ کتاب وسائل الشیعه. خب جامعه روایی ما هست، وسائل الشیعه توجه فرمودید، جلد 11 صفحه 64 که من الان این رو بیارم برای عزیزان، وسائل شیعه، جلد 11 صفحه 64. بله، ابواب وجوب الحج، ابواب وجوب الحج، اجازه بفرمایید من اینو پیدا کنم. بله، ابواب وجوب الحج باب 24، ابواب وجوب الحج باب 24. بله، باب 24 حدیث، بله حدیث شماره 4، حدیث شماره 4. پس دقت کنید، وسائل، بله وسائل، وسائل شیعه، کتاب الحج، ابواب و وجوب الحج و شرائطه، باب 24 حدیث شماره 4. حالا حدیث رو براتون میخونم، ببینی، محمد ابن محمد المفید، شیخ مفید، فی المقنعه عن الفضل ابن العباس، فضل ابن عباس همون پسر عموی امیرالمومنین عباس، عباس که عموی رسول خدا و امیرالمومنینه، فضلم که پسرشه، فضل ابن عباس، قال اتت امرأة من خثعم رسول الله صلی الله علیه و آله، همون خثعمیه، خانمی آمد پیش پیغمبر، فقالت ان ابی ادرکته فریضه الحج و هو شیخ کبیر لا یستطیع ان یلبث علی دابته، پدرم مستطیع شده اما پیرمردی است که نمیتواند، لا یستطیع ان یلبث علی دابته، یلبث یعنی مکس کند، بنشیند، نمیتونه بنشینه روی اون مرکب. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود فحجی عن عبیک، حجی، خب خطاب به خانم دیگه، فعل امره چون مخاطب مؤنثه، حجی میشه، حجی عن عبیک، حج انجام بده از طرف پدرت. خب این روایت، ببینید در این روایت سؤال از حج هست، اما این که دین است و دین الله حق بالقضا، همچین چیزی در اینجا وجود ندارد. پس این کلمه دین الله حق بالقضا توی مجامع روایی ما به این کیفیت وجود خارجی ندارد که بگیم دین الله، بله حق بالقضا، چنین چیزی الان اصلا در اینجا وجود نداره. این دین الله احق بالقضا، بله فقط هست که این خانم خثعمیه گفت پدرم ناتوانه نمیتونه حج انجام بده، رسول خدا فرمود حج، بله شما از طرف او حج را انجام بده. اما این که عنوان دین بر حق الله صدق میکنه. اون جمله برای ما مهم بود ها، دین الله احق بالقضا، این برای ما مهمه. چنین چیزی در مجامع روایی ما نیست. دومین موردی که اگه میخواید یه روایتی رو توی مجامع روایی شیعه پیدا کنید، وسائل، روایاتی که مربوطه به مسائل فقهیه، از بعد از وسائل بریم سراغ مستدرک الوسائل. خب مستدرک الوسائل روایات بیشتری را نسبت به وسائل آورده، که البته این روایاتی که آورده توی اون منابعی که صاحب مستدرک این روایات رو از اون منابع آورده توش بحثه که آیا اون منابع معتبر هست یا اون منابع معتبر نی. خب در مستدرک الوسائل جلد هشتم صفحه 26، صفحه 26 توجه فرمودید، در مستدرک الوسائل حدیث شما جلد 8 صفحه 26 حدیث شماره صفحه 26 بله حدیث 8978. اینم دقت کنید ایشون چجوری روایت نقل میکنه. دعائم الاسلام، این صاحب مستدرک از کتاب دعائم الاسلام نقل میکند. روینا عن جعفر ابن محمد علیه السلام، ما روایت شدیم از حضرت امام صادق، ان رجلا اتاه، مردی خدمت امام صادق آمد، فقال ابی شیخ کبیر لم یهج، پدرم پیر مرد مسنی هست که حج انجام نداده، فاجهز رجلا یهج عنه، آیا من مجهز بکنم مردی را که از طرف او حج انجام بده؟ و قال نعم ان امرأتا من خصعم، باز دقت کنید همون خصعمیه است، سألت رسول الله صلی الله علیه و آله ان تحج عن ابیها، از پیامبر سوال کرد که حج انجام بده از طرف پدرش، لانه شیخ کبیر، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله نعم ففعلی، فرمود بله انجام بده، انه لو کان علا ابی کدینون فقضیتهی انهو اجزعه زاله، اگر برگردن پدر دینی بود تو قضا می کردی مجزی بود از او. خب ببینید اینم این روایت در مستدرک نقل میکنه از کتاب دعائم الاسلام. خب اینجا ببینید بحث دین الله احق بالقضا توی این روایت وجود نداره، در این روایت وجود نداره که دین الله احق بالقضا که یه حکم کلی بخواد از این استفاده بشه که تمام احکام الهی دین میشه، نه. اینم ملاحظه میفرمایید که در این روایت چنین چیزی وجود ندارد. در همین مستدرک در صفحه بعد که صفحه 27، این روایت که الان خوندیم صفحه چند بود؟ 28 بود. حالا ملاحظه بفرمایید روایت 8980، اون 8978 بود، دو تا روایت بعد از او که میفته صفحه 27، اون 26 بودی میفته 27، 8970 نقل میکنه صاحب مستدرک، نقل میکنه از تفسیر ابوالفتوح رازی. ابوالفتوح میگه ان جابر ان امرأت خثعمیه، از یک همون خانم خثعمی، انها اتت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ان فرض الحج قد ادرک ابی، حج پدر من را ادراک کرده، به معنای این که مستطیع شده، و هو شیخ لا یقدل علی رکوب الراحله، این مردی است که نمیتواند بر روی اون مرکب بنشیند. ایجوز ان احج عنه، آیا جایز است که من از او حج کنم؟ قال صلی الله علیه و آله یجوز. قالت یا رسول الله ینفعه ذلک، آیا این حج من به درد او میخوره؟ رسول الله فرمود ارأیت لو کان علی ابیک دین فقضیته، اگر بر پدر تو دینی بود و او را قضا کردی، اما کان یجزی، آیا مجزی نبود؟ قالت نعم. قال فدین الله اها. این روایت که الان در اینجا میبینیم در تفسیر ابوالفتوح رازی این کلمه دین الله احق را داره. خب حالا ملاحظه بفرمایید، پس بنابراین میخوام یه جنبندی کنیم. ما در منابع شیعی سه منبع رو میابیم، منابع که میگم منظور منابع روایی ها، منابع روایی سه منبع رو میابیم: یک وسائل، دو مستدرک جلد 8 صفحه 26، سه مستدرک جلد 8 صفحه 27. از این سه منبع، دو منبع اول، دو تا آدرس اول که گفتیم، کلمه دین الله احق بالقضا توش وجود نداره. در سومی هست دین الله احق. خب حالا ببینیم این سوم از نظر سندی چه مقدار وزانت و متانت داره. خب ملاحظه می‌فرمایید که منبع مستدرک که این روایت رو نقل کرده تفسیر ابوالفتوح رازیه. جناب ابوالفتوح رازی رضوان الله تعالی علیه مال حدود قرن پنجم و ششمه. ایشون نقل میکنن امرأت خثعمیه، از کجا؟ سندش چیه؟ به چه؟ این روایت روایت مرفوع است. بعد از این هم میدانید جناب ابوالفتوح رازی جزء محدثین و جزء مشایخ الحدیث نبوده. احتمالا اینو ممکنه در کتاب مثلا فقهی فقها دیده که فقها ما اینو نقل کردن، در کتاب مثلا مرحوم شیخ طوسی دیده، بعد از مرحوم شیخ طوسی در کتابهای دیگه دیده و بر اون اساس این روایت رو نوشته. خب ما میبینیم که، خوب دقت کنیم، میخوام جنبندی کنیم ها، ما میبینیم در جوامع حدیثی ما، کتب اربعه، کافی، من لا یحضر، تهذیب، استبصار، هیچ کدوم از اینها این روایت وجود نداره به این بیان که در او چی وجود داشته باشه؟ دین الله احق بالقضا، این امرأه خثعمیه به این کیفیت ما اصلا نداریم تو جوامع روایی. حالا توی کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی به صورت یک حدیث مرفوع ذکر شده، اصلا و ابدا اعتبار حدیثی شیعی پیدا نمی کنه. خب پس از نظر منابع شیعی به هیچ وجه چنین روایتی که همون عبارتی که از مستمسک خوندیم ها، جلد 7 صفحه 117، که اون امرأه خثعمی راجع به حج پدر سوال کرده، پیغمبر در پاسخ جواب دادن و آخر فرمودن دین الله احق بالقضا، تو منابع شیعی ما اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداره. تو منابع حدیثی دارم میگم، تو کتب فقهی زیاد آمده، تو منابع حدیثی وجود خارجی نداره. حالا باید منتقل بشیم به منابع اهل سنت. من یک نکته اجمالی میگم، حالا آخر وقت دیگه نمیرسیم. نکته اجمالی که خدمت میخوام عرض کنم اینه که این روایتی که شما به این کیفیت ملاحظه فرمودید در مستمسک جلد 7 صفحه 117 آمده، عزیزان من وقتی به منابع اهل سنت نگاه میکنیم دو تا روایت جدا هست که این دو تا روایت جدا صدر یک روایت با ذیل یک روایت دیگه با هم تلفیق شده، یه چیزی به این کیفیت در آمده. یه روایت مال صوم بوده و مال شخصی که از دنیا رفته بوده، یه روایت دیگه مربوط به حج بوده مال همین خانم خسعمی که از حج بدرش سوال کرده. این دوتا رو بعد به هم چسبوندن، شده روایت خسعمیه، در حالی که این روایت خسعمیه به این کیفیت اصلاً وجود خارجی ندارد. تلفیقی هست از دوتا روایت که الان چون وقت این جلسه تمام شده نمیتونم توی الان براتون بگم، انشاءالله در جلسه آینده عمر و توفیقی باشه از خواهم کرد که دوتا روایت را فقهای ما گرفتن تقطیع کردن، یک روایت را به یک روایت دیگه متصل کردن، چیزی درست شده در کتابهای فقهی ما به نام ولی روایت خسعمیه. حالا این دوتا روایت رو انشاءالله من یادداشت کرده بودم که از همون منابع اهل سنت براتون بخونم، که ملاحظه بفرمایید که وقتی شما یه روایتی را تو کتابای فقهی میبینید، عزیزان بارها گفتم برید پیگیری کنید این روایت کجاست، تو مجامع روایی ما از کجا آمده. به صرف این که تو کتابای فقهی آمده اکتفا نمیشه، باید برید اگر بحث اجتهادی میخواید بکنید ریشه یابی کنید این روایت کجا بوده و به چه کیفیتی بوده. برخی از روایات ما هست که اینا روایات عامی هستن، از کتاب های عامه، تو مجامع روایی شیعه نیستن. خب اشکالی نداره، حالا باید بریم ببینیم در منابع روایی عامه هم چجوری بوده. الان این روایت خسعمیه که تو کتاب های فقهی ما آمده به این کیفیتی که الان هست، نه تو کتاب‌های شیعه است نه تو کتاب‌های اهل سنت، به این کیفیتی که من اول بحث براتون خوندم که در مستمسک ذکر شده، چنین روایتی اصلاً نیامده. و علی هذا این رو انشاءالله ادامه بحث رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. خودخواهم از محضر عزیزان، من یک تماسی دارم، اجازه بفرمایید که من بحث رو قطع کنم و اون تماس رو انشالله و بعد در درس خارج کلام انشالله خدمت عزیزان هستیم.